مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید.
خیلی خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
آقای دکتر، من 37 سالمه. یه مشکلی دارم، اینه که من تقریبا سال 2007 برای مهاجرت اقدام کردم. البته شغلم پزشکه. یه سری امتحانا رو دادم، کارا رو انجام دادم، حتی 6 ماه لندن بودم، برای استرالیا اقدام کردم، متاسفانه نشد. و این شکست باعث شده که تقریبا
شکست در چی عزیز؟ آخه این لغت عجیب و غریب مال زمانی است که شما درگیر یک جنگ به هر حال مهم مقدس میشید و بعدن در اونجا به هر حال شکست میخورید. این که آدم تقاضای ویزا و اقامت در یک کشوری بکنه که تصمیم سیاسی است و خیلی هم پایه و مایه‌ای نداره و تازه اساس سیاست در بیشتر زمینه‌ها فقط فریب است و بازی و حق بازی و زیاد بازی، خب اونا عقلشون نرسیده شما رو بخوان، بنابراین شکست و اونا خوردن که یه پزشکی رو که خواسته بره تو کشورشون به خدمت کنه به مردمش و به آنچه که حتی تولید اقتصادیشونه که اساس تفکر سیاسی است، شما اینو اینقدر جدی گرفتید که شکست شده؟
آخه آقای دکتر، وقتی که من میبینم کسایی که اصلا اون موقع تو فکرش نبودن، یعنی خود سال 2000 شرایط ایران خیلی ایدئال بود برای پزشکا، تو فکرش نبودن، این حرکت رو انجام دادن. سالها بعد من انجام شده،
منم شنیدم یه دم اتفاقا همون در سن و سال شما بودن، اون تصادف کردن مردن. میدونید کمی هم آدم، آخه قربونت، من تعجب میکنم این مبنای مقایسه‌ای که یکی جوری بوده، یکی هم اتفاقا یه بلیت لاتاری برد در امریکا 300-400 میلیون دلار بود و یکی هم الان میبره روزی 1000 دلار بهش میدن در خونش، میگن مادام العمر داری، تازه یه نفرم بعد از خود مشخص کنی تا پایان عمرونم روزی 1000 دلار، یعنی سالی 365,000 دلار بهش میدیم. خب قربونت، شما با اونها چی کار دارید؟ نگاه کنید به خودتون، شما یه اقدامی کردید که گفتم یک تصمیم سیاسی است، مثلا وضعیتی که در امریکا وجود داره شما رو میتونن بپذیرن یا نپذیرن یا هر چیزی که به شما مرتبطه، ولی دلیل نره یه جوری. آخه شما گفتید یه شکست که من فکر کردم
آخه اطرافیان همه اینو پدرم مادرم اونا به عنوان یه شکست داره من خب میگن دوستان میگن که اون طرف البته خب آقای دکتر من
من تمام عمرم توی این همه مهمونی رفتم همه اطرافیان یکی دو تا پنج تا ده تا پیشنهاد میکنن مشروب بخورم نخوردم. میدونید من خیلی از این بابت متاسفم و احساس غم و اندوه. عزیز من پدر و مادر شما مبگرن شکسته. خب بگم برای من و شما اگر قرار بر اساس نمیخوام که سارتی به پدر و مادر شما بگم اما این کمدان خود خواهد.
یه جمله شو بگم که دو ماه پیش برگشت گفت که تو هیچی نشدی یعنی هیچ پخت نشدی.
تو معلوم منم نشدم. برای این چه اهمیتی داره؟ اگر شما خودتون میدونید به عنوان یه پزشک جزء حتما یکی دو درصد آدمای پخ شده دنیایی بعد پدر بزرگوار شما میگه شما پخی نشدید. من اینقدر آدما دیدم که کم لطفی کردن نسبت من تازه اون موقع فهمیدم که آدم مهمی ام. قربونت برم اصلا این چه جور نگاهی به دنیاست؟ اصلا شما توی همچی دنیا اصلا برای چی اصلا آدم بخواد زندگی کنه که پدر مادرش بگن شکست خوری بگه شکسته، پزشک شده پدرش برگرده بهش بگه تو پخی نشدی، دوستان برگردن بگن شکست خوردی که تقاضای ویزا کردی به تو ویزا ندادند. من خودم خیلی ناراحتم برخی از وقت شده این لعنتی ها منو پشت چراغ قرمز نگه داشتن ماشینی گفتم برن، اینقدر ناراحت شدم به اونا میگن شما بفرمایید، به من میگن مردک تو اینجا بتمر. خیلی اذیت کننده است. همینجوری من ناراحتم از این. اگر بخواد شما به دنیا اینجوری نگاه کنین از پا در میاد.
تو البته من تقریبا از سال 2005-6 هم خب با ماجور دپرشن مواجه بودم. تحت درمانم چند گروه دارویی مصرف میکنم. تو خانوادم اون سابقه سویساید داریم، تو خانواده پدریم، تو خانواده مادریم هم خب دپرشن بوده. یعنی من با این شرایط الان رفتار درمانی انجام میدم تحت نظر متخصصم. خیلی خوب شده از نظر فانکشن، از نظر عمل کرد، از نظر درآمد و کاری، همه چیز خوبه. دکتر فقط کافیه یا حتی مثلا وایس های شما رو گوش میدم کسایی که مثلا اون طرف آبم دارن با شما حرف میزنن حالم خراب میشه. یعنی میگم چرا اونا اونجا من اینجا.
یا ببین مرد عزیز، نه صبر کن دکتر، صبر. شما حداقل اینو میدونید که ماجرای اصلی و اساسی من و شما در تحلیل نهایی بیوشیمی بدنمونه و مغزمون. شما با توجه به توضیحاتی که میدید زمینه ارثی برای یه مقدار بیماری های روانی از جمله افسردگی اونم به صورت عمیق و سنگین و شدیدش اینگونه که توصیف میکنید دارید. قبول. متاسفانه وقتی شما به این دنیا آمدید شما رو مثل آدم های عادی طبیعی که نسبتاً از یه سلامتی برخوردارن به این دنیا نیاوردن. شما در اینجا حرفتون درسته که من با یه زمینه ارثی به این دنیا آمدم، اما یه زمینه ارثی شما به دنیا اومدی چه میشه به مقدار زیادی و یا تقریبا کاملا درستش آمارا در حد یه 10% افسردگی که میمانه، اونم غالبا چون کارا درست نشده حرف گزارش میده. از در علمی پس یه بیماری شما دارید که ارثی قبول، اما میشه درستش. اشکال کار که من مجبورم به شما بگم جا خوردم در نگاه شماست، طرز تلقی شماست و یا اون تفسیر و تعبیری است یا اون فیلتری است که شما به روی حوادث جهان میذارید. یعنی اون مسئله من، یعنی شما به من اینو میخوام بهتون بگم به زمینه ارثی رو در حالی که نمیشه کنارش گذاشت ولی برای بحث علمی بذاریمش کنار. هر آدمی که این گونه که شما به من صحبت کردید تا حالا غیر از قسمت گزارش که راجع به خانواده دارید 7-8 تا مطلبی که بیان کردید که پدرم اینو میگه، دوستان اونو میگن، من شکست خوردم اونا اینو میگن و بقیه ماجرایی که شما بهش اشاره کردید، تمام اینا اگر شما درست واقع بینانه، عاقلانه و منطقی به موضوع نگاه کردید هیچ کدوم از اینا برداشتای شما نبود. حتی شما دیدید واکنش من به شما پاسخ نبود، واکنش من به شما این بود کسی این حرفا چیه میزنید. خب هر کسی که اینجوری فکر کنه، هر کسی فکر کنه که آدم وقتی گرسنه شه باید آب بخوره و از این طریق همینقدر که آدم آب بخوره رفع گرسنگی میشه دیگه از گرسنگی نمیمیره. خب اگر یه همچین نگاه و نظر غلطی داره و آب رو اینگونه میبینه و تأثیرش رو به روی سلامتیش اینگونه توصیف میکنه، شما خب باید منتظر مرگش باشید دیگه. و بعدم نمیخوام حرف بد بزنم، ولی اون روان نشناسی که جلو شما رو برای این حرفای واقعا پرت و پلا که اصلا چه چیزا من شکست خوردم و پدرم اینو میگه و فلان اونو میگه، جلو این حرفا رو نگرفته و شما رو متوجه نکرده که این حرفا سراپا غلط و اشتباه و غیر اخلاقی و غیر انسانیه که شما دارید از اونا تایید میکنید. خودم از که کسی من بگه تو مثل سیاهار میمونی و من فکر کنم الان دیگه از این بعد دارم چهار دست پا میدوم واق واق میکنم، چون به من گفتن دیگه. خب گفتن که گفتن، یعنی این حرفایی که شما میزنید و این برداشت رو دریافتی که شما از واقعیات جهان دارید اصلا برای من حیرت انگیزه. شما این چجور به دنیا نگاه کردن؟ بذارید من به شما بگم، یه آدمی مثل من اگر بخوام نصف جوری که شما به دنیا نگاه کردی نگاه کنید، اصلا فراسو باید برم یا بمیرم یا خودم بکشم. من اصلا رای برای زندگی وجود نداره. برای چه نگاهیست به دنیا؟ شما به جای این که از آنچه که دارید استفاده کنید، از آنچه که دارید لذت ببرید، برید میرید مطبتون، اونجا مریض میبینید، یه درآمدی دارید باش میتونید زندگی کنید، با این صرف رفع نیازهاتون بکنید، صرف شادی و خوشحالی خودتون عزیزانتون بکنید، باش تفریح و سرگرمی داشته باشید. خودتون رو آورید به این که من وقتی که میبینم یه کسی مثلا این طرف دنیا یه زندگی خوب یا هر چیزی داره، من احساس ناراحتی میکنم. خب من باید خوشحال باشم که یه انسانی خوشبختانه خوشحال و راضیه و شاده، و بعد ببینم پس هم امیدی هست و هم باید احتمالا تلاشی کرد. ولی مهمتر از اونی که منم حالم بد نیست عزیز، شما هم چیزتون نیست. بعدم شما من میفرمایید که اون زمینه افسردگی ارثی و این دگرگونی ها مسئله است، حتما حق با شماست و به همین جهت است که باید براش کاری کرد، ولی این با نگاه و نظری که شما دارید کار رو خراب میکنه. شما نگاه کنید به کتابی که من توی سیدی افسردگی موردم، بک متوجه شد که 10 تا فکر غلط، استدلال غلط، باور غلط، نتیجه گیری غلط دلیل افسردگی است و شما همه اونا رو 4-5 شش برام نشون دادید. یعنی اون اسمشو میذاره یه اوتوماتیک تات، یه فکرای اوتوماتیک و خودکار که تو ذهن بسیاری کاشته شده و درست اون مکانیزم رو وقتی که پیش میبرند و حرکت میدن، نتیجهش اون خواهد بود که احساس بدی بکنن، حال بدی پیدا کنن و هر آدم سالمی رو بیمار کنن. خب شما دارید همون حرفا رو به من میزنید. حالا شما الان سنتون رفته بالا، به من بفرمایید چند تا خواهر برادرید و چندمی هست؟
یه برادر دارم 10 سال ازم بزرگتره، یه خواهر دارم 5 سال ازم بزرگتر، آخری هست.
اوکی، به من بفرمایید پدر و مادر شغل و کارشون چیه؟ آیا مادر خانه دارن یا کار میکنن؟
مادرم بازنشسته شدن، مادرم فرهنگی بودن، پدرم هم کارمند وزارت بهداشت بودن.
برای این دوتا آدم بکن نکنه باید نبایدی بودن احتمالاً دیگه، نه؟
خیلی دوتا.
بنابراین وقتی که من و شما همچین پدر و مادری داریم، تو زندگی از پادر میایم و از کار میفتیم دیگه. یعنی طبیعی، یعنی صبح تا غروب هر کاری ما میکنیم غلطه، بده، دیگه خیلی هنر کنیم ناقصه. یه ذره دیگه به ما تخفیف بدن، به آهستگی کار انجام میده. بنابراین من صبح تا غروب دارم پیام میگیرم که تو بدی، تو بدی، تو بدی، تو بدی. پس بنابراین من بد از یه طرف شایسته هیچی نیستم، پس بنابراین به دست خودم هم همه چیزایی که وجود داره رو خراب میکنم. از طرف دیگه علاوه بر این که شایسته چیز خوبی نیستم، اشکال دیگر من اینه که هر کسی دیگه هم که من یه حرفی بزنه که بوی بدی و ناراحتی و هر چیزی از این قبیل داشته باشه، من دقیقا همون حال و احساس بد رو پیدا میکنم و بنابراین تبدیل میشم به یه کسی که اصلا حال بدی دارم و شرایط بد نامناسبی دارم.
آی دکتر، میدونی مشکلم چیه؟ مثلا خودم زندگیم رو میکنم، تفریم رو دارم، خودم میکشم بالا. یه دفعه مثلا دوستم یه میگه مثلا وضع خراب شده، بلندشیم بریم، مثلا من این امتحانا رو دادم، تو هم که تا اینجا اومدی، حالا مثلا واسه یه نمره دو نمره. اینو میشنوم دکتر، سوال اصلی اینه که آیا من خارج و کامل فراموش کنم؟ چون که الان خیلی راحتم اینجا، از هر جسمی راحتم، فکری راحتم، درآمدی راحتم، روابط راحتم.
شما دوربرتون کسی هست اونجا؟
نه
فردی اونجا هست، همسرتون کسی هست؟
الان بله اینجا هست.
میشه بهشون بگید ما الان میریم پیام ها رو بشنویم، لطفاً ایشون برای 3-4 دقیقه که مدت پیام هاست هر چی میتونن شما رو کتک بزنن، یعنی حسابی بزنن. علتش هم اینه که یه آدمی زندگی داره میکنه، همه چیز داره، همسر داره، خونه زندگی داره، پزشکه، داره کار خودشو میکنه، خوشحاله، اما یک مرتبه یه فکری که تو سرش بوده و هست میاد همه چیز رو خراب میکنه. نه فقط کتک احتیاج داره، چون دم به دست من نیستید، اگر بودید من خودم این وظیفه رو انجام دادم. به همسرتون میگید 3-4 دقیقه شما رو بزنن، بذارید ما بریم پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم داریم. روی خط باشید لطفا، شنگ و نشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر خدمتتون
عرض. اولا از جانب من از همسرتون تشکر کنین به خاطر کتکایی که به شما نزدن. ولی به هر حال
دستتون درد
نکنه. چون مطمئن بودم که به من گوش نمیکنم. شما رو بیشتر از حرف من قبول دارم. جان بفرمایید عزیز.
آقای دکتر جدیدن فکری که اومده به کلم که میدونم هم خیلی اشتباهه اینه که برم سراغ پناهندگی، یعنی تا این حد این خارج برای من جذابیت داره، یعنی عاشق در و دیوارشم، چون که 6-7 ماهم بودم لندن اصلا یادش میفته، اصلا فشارم میفته پایین اینجوری بگم، نمیدونم آدماش، نمیدونم ماشینش، نمیدونم مغازش، نمیدونم.
حالا بیاد ازتون یه سوال کنم، اولا شما چند سال ازدواج کردید عزیز؟
ما 3 ساله های دوستان.
همسرتون چند سالشون؟
ایشون 39 سالشونه، 2 سال بزرگترن.
وقت چی خوندن، چی میکنن ایشون؟
ایشون هم پزشک عمومی هن، کار میکنن همون تو فیلدشون.
شما هم پزشک عمومی در تخصصی دارید؟
نه من عمومی هستم.
خب حالا شما اگر بخواید بیاد امتحانا رو بدید، اولا خودتون میدونید مقدار کارا سخت‌تر و سخت‌تر شده، بعدم احتمالاً اینکه یه جایی به اصطلاح شما رو بخوان یا مچ کنن یه مقداری سنگین‌تر و سخت�تر شده. خبر ازش دارید درسته؟
دو انجام دادیم، به 2 سال پیش انجام دادیم تا مرحله، حالا ما بر استرالیا بود انجام دادیم، امتحانا رو سخت کردم نشه، یعنی تقریبا یه هزینه خیلی زیادی هم تردیم نشد، یعنی اینم یه شکست رو شکست.
نه صبر کنید. نه شما چیکار کردید؟ برای اینکه به روسایی مقدار درس بیشتری خوندید، امتحانا رو دارید، درسته؟
درسته.
خب اون که دانش شما رو افزایش داد. ببینید عزیز، خب ببینید شما چقدر بد بهش نگاه میکنید. من یکی از اون چیزایی که در امریکا باور دارم، چون ما برای مثلا اینکه لایسنسمون، حتی من تو کار خودم به عنوان یه سایکوتراپیست روان درمانگر لایسنس کارم رو 2 سال به 2 سال باید تجدید کنم، از من میخوان 32 یا 36 سال برم سر کلاس امتحان بدم و قبول بشم، و غالب اوقات آگاهی و آموزشی که اینجا به آدم میدن این مرتبه آدم رو متوجه میکنه چه چیزایی رو نمیدونست، یعنی بعد به من فرض بین الان بگن که تو باید دوباره همه امتحانا رو بدی، خب سبب میشه که من یه دوره بتونم همه اون چیزایی که باید میخوندم و میدانستم و به نوعی باش کاملا مسلط و آشنا بودم بیاموزم. این اسم شکسته. شما نتیجه‌ای که می‌خواستید بگیرید، هدفی که داشتید اتفاق نیفتاده، ولی شما بدون تردید تو هر مریضی که می‌دیدید این آگاهی بیشترتون نقش کمک کننده‌ای می‌داشت، مگر اینکه تبدیلش باشید به یه ماشین که اصلا نه مریض براتون مهمه، نه تشخیص مهمه، نه یه فرضی داشته باشید که کیفیت کار مهمه، حتی کمیت کار تو پزشکی. یعنی میخوام به شما بگم ببینید وقتی اینجوری نگاه می‌کنید، شکست پشت شکست، من مطمئنم چراغ قرمز بشه شکسته، برید در بزنید یا زنگ بزنید یه جواب نده یه شکسته، یه همچین نگاهی کرده از آدم از با در میاره. مطالعات علمی نشون میده واقعا دو تا شکست مکرر اصلا سیستم استدلالی ما رو از کار میندازه. شما واقعا شکست نخوردید، ولی مهمی نیست که واقعا شکست خوردید، مهم اینه که احساس شما چی. روزی که شما احساس دارید که من در این زمینه یک شکست دیگه خوردم، یعنی شما دارید به من میگید قلم پای منو شکسته، حالا من باید راه برم، در حالی که اون باد قرار نبوده پای شما رو بشکنه. شما اون باد رو در یه شرایطی گذاشتید که به یک وسیله سنگینی وصل بوده که اون به پای شما خورده و شکسته، و اون وسیله سنگین افکار عقاید شماست. این اصلا مسئله تفسیر و تعبیر عزیز. شما فرض کنید حد به عنوان یه پزشک، شما وارد یه تیمارستان میشید، یه کسی میرسه جلوتون، برمیگرده میگه آقای دکتر تو خدایی من با دست پای شما رو ببوسم، میفته رو پاتون، پای شما رو نتنم میبوسه، لیس میزنه، تعظیم میکنه، همینجوری قش میفته رو زمین، بلند نمیشه و به شما این احترام رو میگذاره. این رعایت رو در این حد بردگی و بندگی و هیچی در مقابل شما میکنه و شما بهش دواشو میدید، هفته بعد میاد دوای اثر کرده خوب شده، از درک میاد تو فوش خواهر مادر به شما میده، معلومه شما رو خوشحال میکنه. ولی که شما فکر کنید بیمارتون داره خوب میشه، ولی که بیمارتون حالش خوب شد، اون آدمی که قبلا رو پای شما افتاد و پای شما رو بوسید و لیسید یه بیمار بود و حالا خیلی بهتر شده، که شما که وارد شدید فحش رکیک زشت به شما میده و شما به عنوان یه پزشک خوشحال میشید، لبخند میزنید که مریضم داره خوب میشه و خوشحالید که این اتفاق داره میفته. واقعیت جهان اینه که من و شما تفسیر و تعبیری که رو موضوع میذاریم چیه. ولی شما میتونید برگرد بگید ای بابا اون دفعه قبل چقدر خوب بود، یه کسی، یه مردی جلو پای من افتاده بود، دست و پای من میلیسید، حالا به من فحش رکیک زشت میده. معلومه موفقیت تو دومیه نه تو اولی عزیز. تمام زندگی اینترپریتیشن، همینی که من همیشه عرض کردم، تمام هنر زندگی در اینه که در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است، در من چه میگذرد آن زمان که جهان در گذر است. من خودم ایران فوق لیسانس اقتصاد گرفتم، فوق لیسانس روانشناسی گرفتم، دانشجوی خوبی بودم، حالا اول و دومش تو فوق لیسانس اونقدر معنی نداره ولی به یک اعتبار بودم، در کوتاه‌ترین مدت این کار کردم، کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم، پایان نامم رو در جهت مسئله سیاست پولی بانک مرکزی نوشتم، اومدم اینجا دکترامو بگیرم. آمدم اینجا سر راه من عزیزی پیدا شد و من رفتم دکترای جامعه شناسی می‌گرفتم، برگشتم ایران با دکترای جامعه شناسی، فوق لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، اونجا شروع کردم به تدریس و درس دادم. 4 سالی که اونجا کار کردم آمدم امریکا، چون 2 سال قبل از انقلاب بود، 1977 بود، آمدم اینجا متوجه شدم با 2 تا فوق لیسانس و دکترای جامعه شناسی که از دانشگاه یوتای امریکا داشتم اینجا برای من کار نیست. تنها راه من این بود که در اون سن و سال بعد از 4 سال استادی و داشتن 2 تا فوق لیسانس یا دکترا برم فوق لیسانس سوم بگیرم، Marriage Family Child Counseling، بعد برم بشنم امتحاناشو بدم، 3000 ساعت کار بکنم تا تبدیل بشم به لایسنس مریج فامیلی تراپیست و از این طریق وارد صحنه زندگی دیگری بشم که تو کار بیشتر روانشناسی شد. در حالی که من فوق لیسانس اولم درست اقتصاد بود، دومی روانشناسی بود، اون جامعه، ولی کار من بعدن شد تو این زمینه. بعد برنامه‌های رادیو تلویزیونی رو افتاد و اصولا موضوع مسیر رو عوض کرد. ولی من چاره‌ای نداشتم. من که نمی‌تونستم برگردم میگم بعد از 2 تا فوق لیسانس، یه دکترا با استادی دانشگاه، تازه من برم بشنم شاگرد فوق لیسانس بشم، یه فوق لیسانس سوم بگیرم. ولی اصلا جایی برای این حرف نیست تو دنیا. به بسیارم خوشحالم از همه اتفاقاتی که افتاده، برای که مهم تو زندگی اینه که من و شما از اونچه که اتفاق میفته چه برداشت و دریافتی میکنیم، نه اینکه چه انتظار و توقعی داریم. شما سیدی خشم و عصبانیت منو بشنوید، از من این است که هر کسی که اکسپکتیشن داره، انتظار و توقع داره، خشمگینه و بعد از استراب استراب خشمش او را از پا در میاره، به دنبالش هم افسردگی است. من زندگی رو همین جوری میپذیرم. شما دعوتم کنید خونه یه نون خالی هم به من بدهی، گرسنه هستم، برام چه فرقی میکنه؟ من که دیگه قصه‌ای نمیخوام که این نون خالی به من داده. مهم رفع گرسنگی من، اون به عنوان موضوع اصلی. هر چه غذا بهتر باشه بهتر، ولی خود غذا هر چه هست خوبه. شما به خوبه هیچی راضی نیستی قربونه. حرف اینه که چیز بهتری وجود داره یا بهترینی. این بود که من تو اون مملکت اون زمان شعارم این بود، خوب خود باش، بهتر از دیگران نباش، بهترین بدبختی است. این حرفو خیلی ها قبول ندارن، حقم دارن، ولی من مجبورم به عنوان یه معلم یه ضربه بزنم که دست از این افکار عجیب و غریب باید برداشت. شما من بگید انقلاب ایران چه شد؟ انقلاب ایران یه انقلابی بود که زمینه ایدئولوژی داشت، ولی انقلاب افزایش انتظارات. بهترین تئوری تئوریست بشکن جی تئوری توضیح میده علل انقلاب ایران. من به همین جهت که قبل از انقلاب، انقلاب ایران نظر من حتمی و قطعی بود، درسی که دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، دانشگاه تربیت معلم، آموزشگاه خدمات اجتماعی میدادم، درس دگرگونی های اجتماعی و تئوری های انقلاب بود. مثلا کارم این بود، انقلاب افزایش انتظارات. در طول این 40 سال گذشته انتظارات مردم رو کم کردن، اما مردم به دلیل شبکه ارتباطی عین شما متوجه شدن یه دنیای دیگری هم هست. تازه شما یه توصیفی از انگلستان کردید، نظر یه دی اصلا چنین نیست، ولی برای شما انگلستان این همه جالب و جاذب بوده. یه فی متوجه شدن ما تو چه شرایطی هستیم، چرا ما نباید جزء کشورهای پیشرفته باشیم، چرا وقتی به امکانات طبیعی و امکانات نیروی انسانی اون نگاه میکنیم که حتما جزء 20 کشور که سر 15 کشور اول دنیا هستیم، چرا باید کشور 150 باشیم؟ همینی که داره کار دست همه میده، همینی که به بنبست رسیدن، دیگه جایی برای حرکت ایدئولوژیک نیست که بحثای مذهبی بکنن، مرو به اینکه باید یه کاری بکنن وادارن. حالا دیگه شرایط اقتصادی آنچنان سهمگین شده و از طرف دیگه به دلیل شبکه اینترنت و خبر مردم از جهان خارج که شما یه نمونش هستید، متوجه شدید ما چرا باید در این وضعیت بدبختی زندگی کنیم؟ یعنی همون حرفی است که تازه سعدی بزرگوار ما با اون همه زمینه 700 سال قبل گفت که سعدی یا حب وطن گرچه حدیثیست شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. مثلا باور نمی کنم آدم 700 سال قبل برگرده بگه اگر به خواری و بدبختی داری زندگی میکنی مجبور نیستی اونجا زندگی کنی. حب به وطن فرموده حضرت محمد هست، حب وطن من الایمان، مثلا حب به وطن، دوست داشتن وطن جزی از ایمان شماست. به اون حدیث اشاره میکنه که حدیثه و درسته، ولی وقتی به خواری و بدبختی نمیشه اونجا زندگی کرد. ولی اشکال کاری کسی مثل شما، مثل بیش از 90% مردم ایران نیست که با خواری و ذلت هم. شما شرایط خوبی دارید عزیز، بنابراین از اون استفاده کنید. تو سن 37 سالگی با همسرتون هم که پزشک هست، شما هر جا که تشریف ببرید، اگر یه جایی مثل امریکا باشه با سختگیریایی که هست، با بعدن اینکه با جایی پیدا کنید، بعد باید به تخصص بگیرید، کارو بسیار طولانی میکنه. ضمناً با توجه به شرایط سنی همسرتون و شما، موضوع فرزند به مقدار زیادی زیر سوال میره. اینی که اگر همین گونه با همین اطلاعات کمی که شما من دادی، نظر برادرانه پدرانه هر جور که دلتون میخواد، چون فرزندان من یکشون همسن و سال شما و همسرتونه، میتونم به عنوان فرزند بگم به نظر من شما صلاحتون موندن ایران، یعنی با وجودی که اوضاع داره به هم میریزه، ولی به هر حال این شامل حال 80 میلیونه و دلیل نداره که شما اگر مسائل خاصی ندارید، درست است که بحران و طوفانی است که خواهد آمد، ولی شاید بتونید به هر حال اونجا بمونید. اینکه راحت بیایید، اینکه اینجا راحت بتونید امتحانات رو بگذرونید، مشغول کار بشید، من چون باهاش خیلی راحت و مطمئن نیستم، اون رو توصیه نمی‌کنم. یعنی اگه به من بگید تو نظرت چیه، میگم 70% ایران، 30% آمدن خارج. مگر اینکه شما من بگید یه جایی مثل کانادا، یه جایی مثل استرالیا که ما نسبتاً باش راحتی و خستم شدیم، این طوفان و بحرانی هم که در این میاد رو نمیخواید درش باشیم، علاوه بر حال یه زندگی هم داریم که فکر کنم اونجا میتونیم، تازه نشدم برمیگردیم اینجا، البته نامش شکست دیگه آخر نمیذاریم اگر یه همچی کاری بکنید. ولی من نظرم اینه که با توجه به اطلاعاتی که شما به من دادید چنین، حالا یه سوال دارم مشخص بر بفرمایید، همسرتون ترجیحشون، نه به خاطر شما، خودشون خودی خودشون ماندن در ایرانه یا رفتن از ایران؟
ایشون هم رفتنه، البته ایشون هم یه سال و نیم استرالیا بودن، متاسفانه امتحان سوم رو چند بار دادن دیگه قبول نشدن، خب به خاطر مشکلات مالی دیگه برگشتن.
خب آره دیگه میدونید عزیز، نمیخوام حرفی بزنم، این نشون دهنده متاسفانه، چون دوستان که الان میشنون، اینه که مقدار توی این مسائل واقعی وجود داره، یعنی این کشورها قواعدشون شرایطشون متفاوته و بعدم آدم باید یه امتیازاتی رو داشته باشه یا پیدا کنه، که شما هر دو توی این زمینه بستره داشتید. ولی اگر آنگونه که من شما رو شنیدم درست فهمیده باشم که نسبتاً از یه زندگی فرصتی امکاناتی، دو تا پزشکی در با هم زندگی میکنید، 3 سال ازدواج کردید، بهره مندید، برخوردارید، ماجرای این مقایسه که دیگران چه میکنن رو بذارید کنار، به دو دلیل. دلیل اول اینه که عزیز، الان شرایط شما برای یه چند سالی هر جا برید با بحران ها و طوفان های همراه. دومی که اوضاع ایران اگر اینجا این گونه نمونه، که به نظر من نمیمونه، بعدش این گونه نیست که شما به این کشورها اینقدر مشکل بتونید. این شرایط سیاسی است که ایران رو نه در استقلال در انزوا گذاشت. ادعای استقلال نمیشه که روزی که من برم توی اتاق درم رو بروی خودم ببندم یا روزی که من همه همسایه‌ها رو ناسزا بگم و همه رو از خودم رو گردان کنم ادعای استقلال نمیتونم بکنم. استقلال وقتی است که با همه هستم، ولی برای حقوقی یا اصولی که باور دارم نیستم. نه اینکه ما با همه در حال جنگ و دشمنی هستیم، اون اوضاع نمیمونه. و بنابراین این امکانی که امروز بسیاری از کشورها برای رفت و آمد به کشورهای دیگه دارن دوباره فراهم میشه، اونو مطمئنم چنین خواهد شد. به همین جهت است که هنوز نظر من، مثلا حتی با وجودی که اشاره کردید همسرتونم که نظرشون فوق العاده اهمیت داره و مهمه، ایشون هم ترجیحشون به رفتن، عرض من اینه، منم ترجیحم به رفتن هست، مشروط بر این که کار امتحانات شما، ویزای شما، ادامه به هر حال تحصیلی که در اینجا بکنید و بالاخره کار کردن شما تا حدودی مطمئن و تضمین شده باشه. ولی اگر قرار باشه نه، به نظر من موضوعش منتفی است، یعنی حداقل میتونید یک کمی صبر کنید. اگرم نظر واقعا نهایی منو بخواید، گرچه خودم بهش اونقدر نظری ندارم، فعلا بیاد که دوتا بچه اگر میخواید داشته باشید، ولی اگر خواستید همه با هم مهاجرت کنید در شرایط مطلوب بعدی، اونم یه جایی که بتونید حداقل یکیتون تخصص رو بگذرونه، دومی بعدن خودش رو برسونه، چون هنوز شما جلوتون 30 سال 40 سال کار وجود داره، یعنی این چیزی نیست که تموم شده باشه.
آقای دکتر، خودتون تو صحبتتون میفرمایید کسایی که زمینه بیماری های حالا مثلا روانی دارن بهتر بچه دار نشن. حالا یه صحبتی هم هست همیشه با خانومم میکنم.
ایشون چطور؟ تو خانواده همسرتون چی؟
ایشون خودشون نه، ولی خب عموهاشون دپرشن دارن.
خب مسئله افسردگی هست. اولا ببینید، من درباره دو تا بیماری حق با شماست. یکی اسکیزوفرنی یا چیزای نزدیک اون باشه، معتقدم که ماجرای بچه دار شدن درست نیست، برخی از اوقات هم حتی ازدواج. و دوم برخی از اوقات دو قطبی های سنگین و شدید، بایپولار، منیک دپرشن. من با افسردگی همش حرفی ندارم، به دو دلیلم ندارم. یکی همونطور که عرض کردم خدمتتون، مطالعات علمی نشون میده که فقط 10% افسردگی هاست که اگر باش، یعنی میمونه که غالبش هم باش برخورد درست نشده، پس یه بیماریست که 90% امید بهبودی و یا کنترل رو داره. و دوم، تازه این انتقال ارثی در حد 20% اونقدر نیست، مگر از جانب دو طرف باشه که خب یه مقداری افزایش پیدا کنه. سوم، شما پیشرفت های آینده رو، ولی که وقتی فرزند شما تینیجر میشه 15 سال دیگه، نادیده نگیرید. یعنی مطمئنن در جهت پزشکی و روان پزشکی توفیق خیلی بیشتری برای معالجه این بیماری هاست که جنبه روان درمانیش در حقیقت به یه حد قابل قبولی رسته، ولی جنبه دارو درمانیش نرسیده. بنابراین اون احتمال و امیدم هست، ولی اگر هر دوی شما به هر دلیلی نمیخواید یا فکر میکنید باش راحت نیستید، اونو میتونم بفهمم عزیز. به همین جهت بود که اشاره کردم اگر هر دوی شما فرزند بخواید، من ترجیحم اینه که فعلا از فکر خارج بگذارید. ولی اگر بچه حتما نمیخواید و حتما میخواید بیاد خارج، به هر حال اقدام کنید به اون جایی که فکر کنید ورودتون ساده تره. ولی ناچارم این عرض بکنم که مخصوصا تو سن و سال شما کشورهای خارجی اون خبرها هم نیست. یعنی من اینکه اینجا بیش از این بار 40 ساله هستم و قبلنم چند سال بودم، من اینکه اینجا با 25,000 نفر در ارتباط بودم تو کار روان درمانی و تراپی، ماجرای مهاجرت برای یه عده‌ای خوب بوده، برای یه عده‌ای تغییر چندان، ولی برای یه عده‌ام بسیار بد بود. یعنی خود مهاجرت به خودی خودش در حقیقت کنده شدن یه درخت از یه سرزمین و خاکی و به جای دیگه رفتن و در جای دیگه کاشته شدنه. که درسته که اگر شرایط اولیه بد باشه و خطر خشکی و نابودی درخت باشه، برای هر جا به جایی قابل توضیح و توجیهه، ولی بسیاری از اوقات خشک شدن درختانی که در یه جایی مانند ایران سرسبز بودن، ولی در اینجا چه از نظر خانوادگی، چه از نظر روانی، چه از نظر اقتصادی افتادن و شکستن هم فراوونه. یعنی واقعا تفاوت جهنم و بهشت نیست، تفاوت یه جاییست که آدم ازش جهنم رو یا بهشت رو برای خودش میسازه. بنابراین با وجودی که گفتم اطلاعات من خیلی خیلی کمه در مورد شما دوتا و ضمناً هم شرایط یه مقداری همچنان مبهمه، من همچنان ترجیحم بر ماندن شماست فعلا، یا حداقل کاری که میکنید گرچه باید انگلیسیتون خوب باشه انگلیسیتون رو بهتر کردن، یه مقدار آگاهیتون رو با دانش خودتون پزشکی افزایش دادن که هم انگلیسیه هم دانش پزشکی به هر حال به درد کارتون در ایران هم که باشید میخوره، و اگر هم یه موقع قصد یا خواستید از ایران خارج بشید این دو چیز رو احتیاج دارید، هم دانش مربوط به رشته و شغل و کارتون گرد و پزشکید و هم زبان رو. پس بنابراین در اونجا چیزی رو از دست میدید و ضمناً یه امتحان مهمی هم برای شما هست که یا حاضر هستید یک زحمت چند ساله رو در حد هفته 70 ساعت کار سنگین سخت رو انجام بدید یا نه. یعنی اینا پرسش های خیلی جدی است و به همین جد است که امیدوارم بتونید برش پاسخ پیدا کنید. فکر میکنم حرفامو زدم، شاید ازتون بخوام نه اینکه مهم باشه به خاطر بیشتر گفتگومون، این مطالب رو یه بار دیگه که امشب میتونم پخش میشه شما بشنوید، هر دو یا تا چند نفر از دوستانتون همکارانتون یه مقدار افکار عقایدی مانند شما دارن بشنویدش، یا باید کمی راجبه صحبت کنید و ببینید آیا اگر من چراغی رو روشن کردم میشه اوضاع رو بیشتر و بهتر دید یا نه. ولی به هر حال خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، لطف کردین آقای
دکتر. تمام
حتما گوش میدم.
خدا نگهدار.
خداحافظ.
چنگ و نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه خودتون و ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار میدید.
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر من یک در واقع سوالی داشتم. یک خبری در یک قضیه در اخبار اومده بودش که یه دو سه هفته پیش در کلرادو آمریکا یک آقای خانمش رو که 15 هفته حامله بوده و دو تا دختر کوچیک 3 و 4 سالش رو ظاهرا خفه میکنه. خانم از در واقع یک سفر کاری برمیگشته دو صبح خونه و بعد در واقع یک مشاجره بینشون احتمالا رخ میده و بعد از اینکه این آقا اینها رو از بین میبره فرداش با تلویزیون مصاحبه میکنه که خب من خیلی نگران خانوادم هستم و میخوام که اینها برگردن. و بعد وقتی که
نگران خانوادم متوجه شدم، حالا فهمیدم. خب
بله، بعد وقتی تحقیق میکنم متوجه میشن که این آقا رابطه داشته به صورت فعال با یکی از همکاران زنش و بعدان که یه مقدار بیشتر اینوستیگیت میکنن، بعد هنوزم دارن تحقیق میکنن، ولی مثلا متوجه شدن که تو این سایت های دیتینگ و دوستیابی با یه خانم دیگه هم ارتباط جنسی داشته، با یه آقای ظاهرا حتی مثلا دیت داشته و اینها. بعد موضوع در واقع موضوعی که خیلی منو درگیر کرده و احساس میکنم که اصلا نمیتونم باهاش کنار بیام، حتی شبا نمیتونم خوابم ببره، نمیدونم چرا. وقتی که من فیسبوک این خانم رو که فیسبوکش باز هستش و خب خیلی دوستای زیادی داشته، وقتی که نگاه کردم متوجه شدم که نه تنها عکس‌ها بلکه ویدیوهایی از خانواده‌اش گذاشته بود که بسیار بسیار نشون میداد که چه خانواده شاد، مثلا نرمال، هیچ مشکلی نداره، مادر مثلا بچه‌هاش رو گوشش مثلا چمن میزد ظرف میشد یا نمیدونم لانجی انجام داد و زنه بسیار ستایشش میکرد توی فیسبوکش که تو بهترین مرد دنیا هستی، تو بهترین پدری هستی که میتونستم من اصلا از خدا بخوام برای بچه ها، بهترین همسری هستی که خدا من در قرار داده، هشت سال پیش من عاشق شدم، عاشق بهترین دوستم شدم، بهترین ساله زندگیم توی این هشت و فقط تو هستی که دلیل این که مثلا من راضی شدم که بچه سوم رو بیارم که تو همیشه کمک میکنی از لانجی گرفته تا نمیدونم شاور لایک بچه ها رو حموم میکنی و این چیزها، خیلی عاشقانه دوستش داشته. و بعد اگه مثلا فقط یه سری عکس میذاشت میگفتیم حالا یک لحظه شکار کرده زنه، ولی خب زیادم نمیشه به شبکه های اجتماعی اعتماد کردش، این لحظه شکار کرده مثلا یک هپی مومنت رو در واقع لحظه شاد شکار کرده، ولی ویدیوهایی که گذاشته بود مثلا مرد با بچه ها بازی میکرد اینا خیلی اینوالو و بعد من همش میشه خودم فکر میکنم که دو تا گزینه داره این قضیه، یا این فرد یعنی از اولش واقعا طبیعی همچین موجودی بوده، یعنی یک هیولایی بوده و یک ماسک رو صورت خودش گذاشته بوده و شوکه دیگه اینجا خیلی واقعا ترسناکه که آدم احساس میکنه که با اصلا تصدیق هیچ کسی نمیتونه اعتماد کنه، یا یعنی که نه این مردم واقعا از اول خوب بوده و بعد تبدیل شده به یک هیولا در واقع وحشتناک در اصل حالا ارتباطاتی که خارج از ازدواج پیدا کرده بوده، اینا که در اون صورتشون خیلی ترسناکه. و بعد مثلا این در واقع کسایی که اینوستیگیت میکنن این قضیه رو گفتن که چه بسا این آقا سایکوپاس بوده، و من میخواستم اینکه که مثلا هیچ وارنینگ ساینی یعنی یک رد فلگی هستش که آدم بتونه متوجه بشه که کسی که داره باش زندگی میکنه آیا مثلا سایکوپات هستش، یا چه شخصیتی دارن، چه خصوصیتایی دارن این سایکوپات، که چجوری میتونن اینقدر خودشون کاملا یه جور دیگه جلوه بدن بدون اینکه طرفشون بفهمه یه زندگی کاملا عادی از خودشون نشون بدن.
آخه ببینید شما 3-4-5 رو فرض رو کردید که خب هم نگاه و نظر خودتون رو نشون میده، هم یه مقدار به یه نگاه بسته ای فرض بفرمایید خیلی راحت میشد از طریقه ارائه مطلبتون. فرض شما این باشه که اگر یه مردی به همسرش خیلی کمک میکنه درباره چیزهای مختلف و متفاوت، پس هم مرد خوبیه، هم پدر خوبیه، هم رابطه خوبی داره. خب اینا خیلی نمیخونه. یا بعد یه نظر دیگری داشتید، چون از فهوای حرفای شما میشد فهمید که چون این روابط دیگری داشته خارج از ازدواجش، پس یه جوری شاید اونا موجب مسئله بوده، که هیچ کدوم از اینا درست نیست عزیز. نه، موضوع متفاوت. اولا بسیاری از مردم هستن که تمام زندگیشون در آنچه که جنبه عمومی اجتماعی داره دروغ تمام و کمال. یعنی من اصلا یه همچین ویدیوهای رو جدی نمیگیرم. این که شما فرضتون بر اینه که اونا یه زندگی دارن میکنن و از توش عکسی در آوردن که نگاه شما بود، نه، بسیار از مردم ویدیوهای درست میکنن که همش از اول تا آخرش دروغه، برای اینکه توی این شبکه‌های اجتماعی من برخ از اوقات از زن و شوهرها به دلیل کارم، البته حالا که من نیست ولی اون زمانم اینقدر معمول و مرسوم نبود، ولی الان برخ از اوقات کسانی رو که من سابقه داشتم که 2 سال مثلا تراپی میرفتن و شرایط سخت بدی تا پای کشتن همدیگه هم داشتن، حالا یه ویدیوهای آنچنان عاشقانه و قش و ضعف و اینایی میگذارن، همش دروغ عزیز. بنابراین شما یه فرضی بر این گرفتید که وقتی سراغ فیسبوک رفتید با یه راب زندگی زناشویی خوب همراه بودید، اون به احتمال زیاد با توجه به آنچه که بعدن انجام شده حتما نبود. بنابراین و یادتون باشه بسیاری از مردم یه طرفه خیلی خوشحالن. من اینقدر زن و مردی رو دیدم که مرد یه تسلط کامل بیمارگونه بر زنش یا زن بر مرد داره و این نقش رو 20 سال 30 سال 40 سال داره ایفا میکنه و وانمود میکنن که چقدر خوبن، چقدر عاشق همن، چقدر همدیگر رو دوست دارن، چقدر همیشه با همن، ولی اگر واقعیت مسئله رو نگاه کنید یکی سوار بر دیگری شده و اون دیگری هم اصلا راهی جز دادن سواری نداره و بنابراین ظاهر خوب و درسته واقعیت نداره. ولی اگر شما از نزدیک با اینا آشنا میشید یه مرتبه متوجه میشید که مثلا زنی که بر اوضاع اینچنین مسلطه با یه استراب و استرس های همراهه و اون نشون دهنده واقعیت وجودیشه که از ترس از دست دادن اون قدرت و کنترل به اینجا رسیده، پس همه اونا دروغه. یعنی من اصلا نه علاقش رو، نه محبتش رو، نه ابراز عشقش رو اصلا جدی نمیگیرم. یعنی و متاسفانه یه ذره مسائل انسانی پیچیده تر از این. دوم بریم سراغ این که آیا این آقا اینگونه بوده بعدن اینگونه شده. به احتمال بیش از 98% ایشون همیشه اینگونه بوده. این که اینگونه شده برمیگرده، چون من از سن و سالش خبر ندارم، برمیگرده به برخی از اختلالات شخصیتی که حالا ممکنه برخی از اوقات به خاطر استفاده از مواد مخدر باشه، یا فرض کنید حتی یه ضربه ساده مغزی باشه، یه چنین دگرگونی های سنگین اتفاق بیفته. یعنی باید دلیلش رو پیدا کرد، ولی هیچ کس نمیتونه بیاد فرض رو بگیریم برای اینکه ویدیوها واقعی است که همچین نقشی رو ایفا کنه. اصلا برای که دستگاه های خودکار و اتوماتیک یه آدم ممکنه در یه مهمونی با همسرش رابطش خوب باشه، ولی نمیتونه یک هفته رابطش خوب باشه. وقتی که مثلا تو مهمونی ها نیستن و تو خونه هستن و در حالت عادی زندگی میکنن. پس بنابراین اون نتیجه گیری ها درست نیست. اما وقتی برمیگردن یعنی کسی سایکوپاته، یعنی شما با یه آدمی روبرو هستید که مقدار مخلوطی از ویژگی‌های روانی داره، یعنی از یه زمینه استراب و وسواس ها داره، از جانب دیگه زمینه وحشت از افتادن افسردگی داره، خشم و عصبانیت سنگین و شدید داره، بعد یه ترکیبی از فرض کنید اختلالات شخصیتی مانند خودشیفتگی یا حتی اختلالات مربوط به حالت تو خانوما، در آقایون بیشتر خودشیفتگی، خانوما توی حالت هیجانی نمایشی هیستریونی، ولی بعدن یه گرایش هایی در زمینه بوردرلاین یا شخصیت ناپایدار یا مرزی و مرضی داره و این مخلوطه که اون آدم ها رو سایکوپات یا سوسیوپات میکنه و در حقیقت موجوداتی هستن که مشخصی اصلیشون یه حالت خودمداری و خودمحوری و در حقیقت ملاک همه هستی هستن. اصلا واقعیت و حقیقت اون چیزیست که اونا میگن، نه تا اون چیزی که میبینن، چون اون مهم نیست. مهم این است که این بزرگوار جهان رو چگونه میبینه و به همین دلیل است که آدم های سایکوپت سوسیوپت اگر شما کمی آشنا باشید حتی به راحتی میشه گفت اگر 15 دقیقه خودشون باشن میشه اونو فهمید، فقط 15 دقیقه. یعنی این چیزی نیست که یه کسی بتونه پنهان کنه، مگر برای آدم آگاه با این مسائل، چون علائم و نشانه ها خودش رو نشون میده. و بنابراین ما در دنیای زندگی میکنیم که توده عظیم مردم درگیر این برخورد سطحی هستن و غالب اوقات در خودشون به دلالی در منافع میبینن که اون حالتها رو نمیبینن. یکی میخواد فرض کنین ازدواج کنه، مسئله ازدواج اینقدر براش مهمه که اون گرفتاری و بیماری رو در همسرش نمیبینه. یک کسی باورهای تند و افراطی مذهبی داره، حالا شما با یه آدمی روبرو میشید که نقشی رو در جهت اعتقادات و ایمان نشون میده در حالی که وجودش از این بابت خالیه، ولی بلد این نقش رو ایفا کنه و به میزانی که خالی تره ایفای نقش براش راحت تره. چون شما اگر بخواید خودتون باشید، حالا هر اندازه خوب باشید، مهربون باشید، آگاه باشید، دانا باشید، بالاخره حد شما مشخص میشه. ولی اگر شما رفتید توی نمایش نامه ایفای نقش کردید، شما میتونید رول اینشتین هم داشته باشید، چون آنچه که به شما میدن و شما تکرار میکنید در حد گفتاری است که ممکنه از جانب یه آدمی مثل اینشتین باشه. و خب معلومه تمام وجودتون شما جران اینشتینه و این بیشتر نشون دهنده در حقیقت قلابی و تقلبی بودن موضوع و ماجراست. و خب اگر من به خودم جرأت و جسارتش رو بدم و میدونم بسیاری رو ناراحت میکنم، امروز شما بسیاری از رهبران سیاسی دارید که سایکوپات، سوسیوپات و کاملا نارسیستیک هستن، ولی کاملا رهبری رو دارن و شما وقتی نگاه میکنید به گفتارشون و رفتارشون و حالاتشون، جز برای کسی که منافعش به دلیلی در پذیرفتن اون آدمه، حالا هر چه هست، منافع فردی و شخصیش و شباهتایی که داره یا باورها و یا اعتقادات مذهبیش، به هیچ وجه اون آدم رو درست نمیدونه و بعد همه اونا رو نادیده میگیره به خاطر منافع خودش. یعنی درست مثل این که من میدونم وکیلم تو دادگاه همه رو که درباره من داره میگه دروغه، همه رو ساخته و پرداخته، ولی حالت تحسین و ستایش و حتی حاضر هستم دو برابر پولی که از من خواسته رو بعدم بهش بدم به خاطر اینکه به خوبی از من نه که دفاع کرد، به خوبی من رو به گونه ای معرفی کرد که من از جرم و تخلفی که کرده بودن تبرئه کرد. و بنابراین متاسفانه بسیاری از مردم از سر خودخواهی و نادانی و بعد نظام باورها و احساساتشون یه چنین آدمایی رو حتی در شرایط بسیار بالا و برتر میبینن و متوجه نیستن که با یه آدم کاملا نامتعادل به هم ریخته خشمین طلبکاری که معتقد است واقعیت و حقیقت همه اوست و ملاک و مبنای خلقت اوست و هر کسی که مخالف اوست هر چی بگه بد است و غلط و هر کسی که موافق او بگه حتی اگر هر پرت و پلای سر هم کنه درست است و دقیق. و بنابراین جهان از یه مردمان سایکوپات، سوسیوپات و بیشتر اینا همون طور که عرض کردم حالتهای سنگین و شدید خودشیفتگی دارند، یعنی نارسیسیستیک هستند و یا هیستریونیک هستند، هیجانی و نمایشی هستند. ولی وقتی به صحبت هاشونم نگاه میکنیم میدید اونقدر خط و مرز رو نمیشناسن و به نام گارد اون مرحله میشن. کوتاهش کنم، این آقا همین بوده این نقش و رول رو هم اصلا به گونه‌ای که در ویدیو اینا هست ایفا نمی کرده، ضمناً خانوادش رو به نوعی مثل بسیاری آدم‌های خودشیفته که ممکنه مادرش رو پرستش کنه ولی بقیه رو، همه مادرهای دیگر رو میکشه، اون ارتباطات محدود هم برخی از اوقات میتونه وجود داشته باشه ولی به هیچ وجه نمیشه ازش اون نتیجه رو گرفت. ولی وقتی شما با عملش روبرو میشی که نتیجه یه اشتباه نیست، نتیجه یک نوع عصبانیت موقتی نیست، بعد شامل حال اگر همسر رو یه جوری بتونید توجیه کنید شامل حال فرزندانش حتما نمیشه، شما با یه بیمار کامل روانی روبرو هستید که وارد مرحله در حقیقت فعال بیماری شده. مثال برجستش آدمایی که اسکیزوافکتیون، اسکیزوتیپالن یا اسکیزوفرنیا، یعنی اینا رو برخی از اوقات شما در یه شرایطی بسیار خوب و عادی میبینید ولی وقتی که اون حال درشون پیدا میشه و مرحله فعال بیماری خودشو نشون میده، شما با یه موجوداتی روبرو هستید که به هیچ اصلی، اصولی، هیچ پایگاه اخلاقی، انسانی، واقعی، عقلی، منطقی نداره ولی از هر قدرت و نیرویی که داره استفاده میکنه. درست مثل که من با یه اتومبیلم بیام از رو آدما رد بشم، به دلیل قدرتی که و توانی که این اتومبیل داره بقیه در مقابل من خورد میشن و از پا در میان، ولی این نشان دهنده حقانیت من یا نادرست بودن اونا نیست بلکه نشانه قدرتی است که من در اینجا در اختیار دارم. بنابراین متاسفانه آنچه که شما توصیف میفرمایید که من متاسفانه ازش بیخبرم چون من معمولا علاقه به این نوع موضوع ها ندارم، ولی اگر شما این ماجرا رو تعقیب بکنید خواهید دید که بعد از این مدتی کاملا بیماری هاش، گرفتاری های قبلیش، کودکیش، یا اگر دکتر رفته باشه که احتمالا رفتن برای کمچه آدم هایی معمولا گرفتار میشن، بستری هم ممکنه بشن، خواهید دید. برخی از اوقات هم البته اینو نمیتونم نادیده بگیرم، حالت های سایکاتیک یا روان پریشی به گونه که شما فهمید نتیجه استفاده از مواد مخدر هم هست. یعنی شما میتونید کاملا از برخی از مواد مخدر استفاده کنید و تا این اندازه واقعا ویرانگر باشید. اون احتمال هم هست اگر بقیه چیزا نسبتا درست باشه.
به نظر میرسه که مثلا در واقع یه مقداری از قبل هم کاملا برنامه‌ریزی هم شده بوده، چون که بعدا دارن اکثر بچه هاشو انداخته بوده توی تانک نفت و بعدا بزنشو یه جا دفع کرده بوده و بعدا گفته به پلیس کجا هستن، ولی بعدا گفته که من، خودش انکار کرده، گفته که من فقط خانمم رو کشتم به خاطر اینکه وقتی بهش گفتم میخوام از تو جدا بشم و میخوام ازت طلاق بگیرم، دیدم که تو بیبی مانیتور که بچه ها رو داشته خفه میکرد و بعد من ازش عصبانی شدم و رفتم اونو خفه کردم. اگر بوده پلیس در واقع میگه که یا قبول ندارن این در واقع
بران، من اون ماجرا رو نمیدونم عزیز، ولی اون چیه البته مطلبی که شما میفرمایید بعد از اون کشتار گفته، اون نشون دهنده این است که تو همون مرحله فاز بیماری همچنان باقی مونده که یه حرفای از این قبیل زده. آنچه که است یا نتیجه مواد مخدر سنگینه یا نتیجه یه بیماری روانی است که وارد مرحله فعال شده و اون داستان عکس ها و فیلم ها و ویدیو ها مثل بسیاری از ما که تو مهمونی ها اصرار دارن بگیم چیز تا نشون بده خوشحالیم و غالب اونم نیستیم، در حقیقت فقط شما با عکس و ویدیو ها خیلی کاری نشه باشید، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
ممنونم آقای دکتر. صحبت از مواد مخدر کردید، من یه سوال خیلی کوچیک داشتم از شما اگر که وقت داشته باشید. من شوهرم در واقع کانادایی هستش و اعتیاد به الکل داشته قبل از اینکه با من ازدواج بکنه، برای چندین سال، و بعد از اینکه با من ازدواج کردش یک قرص مصرف میکنه که در واقع ضد انتحابی هست که هر روز استفاده میکنه. بله، و تقریبا 7 سال پیش که ما ازدواج کردیم ایشون دیگه ترک کرده الکل رو، هیچ وقت سیگار و اینها نیستش، منطقه یک روز یا دو روز در هفته وقتی میاد خونه رفتارش این نداری متفاوته، بسیار بسیار ملایم، یعنی هر چی که من بهش بگم روزا، یعنی روزای عادیه دیگه وقتی بهش میگم میپره، مثلا خیلی از جلو متوقعی نیست جلوی من، ولی اون روزا اگه هر چی بهش بگم همتون کرنش میکنه، انگار که مثلا یه جورایی من احساس کنم انگار احساس عذاب وجدان داره.
نه احساس عذاب، ایشون چیز دیگه ای مصرف احتمال
بعد خیلی دستاش عرق میکنه پیشونشون.
نه اونا پیشون داره یه چیز دیگه مثلا.
بنابراین من با مرکز احتیاط صحبت کردم وقتی که من این نشونه ها رو بهشون گفتم که مثلا اون روزا زیاد خوابش خوب نیستش، غذاش خیلی خوب نیستش، غذا زیاد نمیخوره، زیاد نمیتونه بخوابه، بعد زیاد باید دستشویی بره مثلا اجار میکنه و این نشونه ها که گفتم مثلا هر چیزی میتونه باشه، هیچ کس به من واقعا راهنمایی درست نکرد.
آخه نظرای نزدم آخه شما انتظار نداشته باشید سر این موضوع باید کسی با قطعیت حرف بزنه. با احتمال، احتمال رو مثل من خدمتون دیدید که در همون جمله اول گفتم احتمال به من میگید بیش از همه چی میگم یه استفاده از یه ماده مخدر، این 80-90% چیزای دیگه میتونه باشه ولی من نمیدونم، ولی کسی که شما ازش تشخیص دقیق میخواید که نمیتونه بر اساس گزارش
باشه. من
اصلا میتونم به کاما دیگه از ایشون خواهش کنین با هم دو تایی برید دکتر که شما هم باشه.
بله من با شخصم دکتر و دکترش از سوال کرده متأسفانه انکار میکنه.
خب دیگه اونا رو شما باید دقیقت رو بگید دیگه، بنابراین اونجا مسئله نیست.
حتی مثلا دکترش میگه مثلا تست خون یا اجرا رو نمیتونی بدون اجازه ایشون بگیریم ازش که ببینیم که
نه معلوم شما که اخباز رفتی شما داری زور میگیرد. یادم میگه من هیچیم نیست هیچ کاری هم نمیکنم، میگه خب تست خون و ادرار رو بده دیگه، ایشون نمیده که ما معلومه مسئله داریم. نه شما چشماتون اینجوری نه، شما با کار دیگه هم کاری نداشت، فعلا موضوع کار خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی، ممنونم آقای دکتر، ممنون، خدا
شنگ رجمن. بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی خوشحالم که با تون صحبت میکنم. با من هستین؟
بله بفرمایید.
ممنون از وقتی که در اختیارمون میذارین، از اینکه خیلی مهربون و صبور هستین. من در مورد خودم یه سری مشکلات دارم و یه مقدار سوال دارم ازتون. مخبلی میخوام که ازتون خواهش کنم هر جا که، چون باید یه مقدار برگردم به گذشته، هر جا که نیاز دیدین که باید ازم سوال کنین صحبتمو کات کنین که بتونیم راحت تر صحبت کنیم.
خواهش میکنم با کمال میل بفرمایید.
آقای دکتر من 28 سالمه، از اروپا تماس میگیرم، از آلمان. بچه اول هستم، یه خواهر دارم که 7 سال از خودم کوچیکتره. بخوام یه ذره برگردم به عقب. پدر مادرم یعنی مشکلاتی داشتن با هم زمانی که ایران بودیم. پدرم خیلی آدم دیکتاتوری هستن، چون که پدر بزرگم آدم نظامی بودن و همین اخلاقو پدرم هم دارن متاسفانه. تو ایران با مادرم زمانی که بحث و ماجراهایی داشتن تو خونه، این بحث یه دفعه تبدیل میشه به کتککاری شدید و با مادرم خوب مادرمو کتک میزدن و دیگه کم کم چون من بزرگ شدم، خب من به زمانی که بچه بودم نه، ولی زمانی که 14-15 سالم بود دیگه منم وارد دعوا می شدم و منم متاسفانه مورد حالا کتک و سیلی اینا قرار می گرفتم. این وضعیت ادامه داشت تا موقعی که مادرم تصمیم گرفت که خب همیشه میخواد جدا بشه، ولی تهدید می شد از طرف پدرم که ما رو ازش می گیره، من و خواهرم. برای همین مادرم تصمیم گرفت که با ما از کشور خارج بشه و من و خواهرم رو برداشت به خودش و اومدیم این ور. در سنی که من 16 سالم بود تا دوم دبیرستان خوندم، دوم دبیرستان هم تموم شد، از ایران خارج شدیم اومدیم آلمان.
خواهر شما بزرگتر یا کوچکترن و چند سال؟
خواهرم از من 7 سال کوچکتره.
اوکی.
اومدیم آلمان و اعلام پناهندگی دادیم. زمانی که توی اون دوران پناهندگی و مشکلات اون دوران بودیم، مادرم سخت بیمار شد، بیماری روحی پیدا کرد، توی که قش میکرد یه دفعه، از نمیم حالا چه حالتی بوده، یه دفعه قش میکرد، سرخ میشد و یه حالت تشنج اپلپسی شدید میشد که میبردنش بیمارستان. یکی دوبار بیمارستانی بردن که برای اعصاب و روانه، ولی هیچ وقت ما نفهمیدیم، هیچ تشخیصی ندادن، چه داروی آرام بخش دادن و اینا، انگار که در اثر استراب و استرس شدید بوده. این
خب شاید انگزایتی اتک یا پنیک اتک بوده، حمله استراب و حمله وحشت بوده عزیز. خب
بله بله دقیقا همینطوری باید باشه. خب من تو اون دورانی که مادرم اینطوری بود، مادرم مریض بود، خیلی آسیب دیدم از لحاظ روحی، چون خب مدام من میدیدم که این صحنه ها جلوم داره اتفاق میافتد. مادرم خب یه سری کارهای خیلی نرمال نمیکرد، مثلا یه دفعه یه 20 تا بشقاب رو با هم میزد میشکون، یا مثلا توی هایم جلوی هایممون یه پارک خیلی بزرگی بود، ویل میکرد نصف شب مثلا میرفت تو اون پارک و من پشت سرش میدویدم که ببینم کجاست و چیکار میکنه. خواهرم 6 سالش بود، من مجبور بودم از اونم یه ذره مواظب اونم باشم. خیلی استراب و استرس رو منم بود، این فشار رو من خیلی زیاد بود. یک سالی اینطوری بود تا اینکه در سن اواخر 18 سالگی من، یعنی هنوز 18 نشده بودم، من یه سکته مغزی خیلی بزرگی داشتم که دلیل این سکته مغزی رو هم دکترها گفتن که آنتی فوسفولیپید سندروم بوده. البته گفتن که این آنتی فوسفولیپید سندروم رو چون داشتم این سکته، خب من قبلا حالا زودتر یا قبلیتر از این سکته انجام میشد، ولی چون انقدر استرس و فشار رو من بوده این سکته زودتر رخ داده، نشون داده خودشو.
یعنی انتظار داشتن تو چه سن این نشون بده خودشو؟
گفتن مثلا شاید این تو 30 سالگی 40 سالگی اتفاق می افتاد، ولی چون انقدر که من فشارم بوده این زودتر نشون داده خودشو. حالا اینطوری به من گفتن حداقل. بعد من سمت چپ بدنمو به طور کامل از دست دادم، یعنی لیمونگ و لمسی دست و پا و که به طور کامل توی صندلی چرخدار بودم، اصلا توی تخت بودم. بعد کم کم با فیزیوتراپی شروع به راه رفتن کردم با عصا، بعد عصا رو گذاشتم کنار. البته اینا که میگم تو مدت تقریبا 6-7 ماه اینجوری انجام شد. اینو فراموش کردم که قبل از این که من سکته کنم، خب من مدرسه می رفتم، یه مدرسه خیلی تیزهوشانی هم تو آلمان قبول شدم، ازم تست گرفتن، قرار بود که تابستون تموم بشه و من این مدرسه رو شروع کنم، ولی متاسفانه 20 روز قبلش من این سکته رو کردم. بعد دیگه نتونستم مدرسه برم، از اون مدرسه که کلن دیگه اومدم بیرون، اومدم تو بیمارستان و این ماجراها و کلینیک‌های مختلفی که می‌رفتم برای تراپی.
چه مدتی بعد تونستی که راه بری بدون اینکه کمکی یا مثلا عصای چیزی باشه عزیز؟
آقای دکتر من 3 ماه کامل تو صندلی چرخدار بودم، حدود تا 4-5 ماه بعدش هم با عصا و کمک، البته هنوز من یه بهش میگن فوسشینه، یه چیز کمکی که به پام میبندم، اونو هنوزم دارم، ولی تقریبا همون 5-6 ماه طول کشه تا من بتونم کم کم راه برم، ولی خب خیلی ظاهر بدی داشت راه رفتنم. این حالت، این مریضی من همجوری طول کشی تا این که من تقریبا 6-7 ماه اینا طول کشی تا من که راه افتادم دوباره. بعد دستم هم همین در گلایس هم همزمان با هم دستم هم تراپی میکردم، مدام تراپی میرفتم میومدم. تو اون دورانی که من بیمارستان بودم آقای دکتر، اون دورانی که من تقریبا همون یک ماه اولی که من تو اولش که تو اینتنسیو استاسیون بودم، بخش مراقبت های ویژه بودم، از اونجا که اومدم بیرون تو بخش که اومدم، چون قبلا من با پسر خالم تلفنی صحبت میکردم و همیشه از قبل خاله من دوستشش که مثلا من با دو پسر خالم ازدواج کنم و یه همچین فکرهایی داشتن، خب منم باهاشون تلفنی صحبت میکردم، ولی خب از این من مدرسه دیگه ای اصلا ثبت نام کرده بودم، برنامه هم چیز دیگه ای بود، هدفم مشخص بود، دوست نداشتم ازدواج کنم. ولی از همون موقع من نفهمیدم چی شد، من میفهمیدم که دارم عقد میکنم، ولی در واقع انگار یه جورایی هم متوجه نمیشدم. من با خواسته مادرم و خالم به عقد پسر خالم در اومدم.
در چه سنی؟
در همون سن 18 سالگی، همون یعنی در بیمارستان منو یک هفته آوردن خونه عقد کردیم.
با پسر خاله چند سالش بود؟
بله و من دوباره برگشتم به همون تراپی که خب هدفشون هم از این
حالا به وارد جزئیات نشیم. به من بگید که ایشون چند سالش بود؟
ایشون 28 سالشون بود اون موقع.
نه شما 11 سال بزرگتر بوده.
بله.
و کجا بودن؟ ایران بودن یا آلمان بودن؟
نه ایشون یه کشور دیگه بودن.
خب چه خونده بودن چه میکردن؟
کار میکردن اونجا، اومدن اینجا که با من ازدواج کنن که به منم کمک کنن. اومدن اینجا و اینجا هم باز یه کار دیگه پیدا کردن که مثلا با هم زندگیمونو شروع کنیم. 9 ماه با همسر سابقم و مادرم و خواهر کوچیکم تو یه خونه زندگی کردیم و من خب تراپی میرفتم میومدم مدرسه که کلن رفته بود کنار درس و مدرسه و همیشه رفته بود کنار، فقط این تراپی ها بود. من بعد از 9 ماه تو این 9 ماه یعنی خب یه مثل مسئله پیش میومد اینا، من بعد از 9 ماه تصمیم گرفتم گفتم من دیگه نمیخوام که این زندگی رو ادامه بدم با ایشون. اصلا به طور یک دفعه گفتم من نمیخوام و برو. انگار که یه حالتی شد که من به خودم برگشتم گفتم من واقعا چرا باید اینجوری باشه. نه جدا شدم، ایشون رفتن برگشتن به کشور خودشون، منم با مادر و خواهرم بودم. همینطوری زندگی خب کارهای دیگه هم، چون من خیلی دختری هم که خیلی مستقلم، خیلی دوست دارم همه کارامو با وجود من با وجود این بیماری که دارم کارامو خودم انجام بدم. مثلا تو اون دوران به من میگفتن تو تنهایی نرو بیرون، حالا شاید میترسیدن که من
نه بیا وارد اون جزئیات نشیم عزیز، وقت نمیکنیم، دوستای دیگه هم روی خط هست.
بله ببخش. خب این مثلا تمام شد. من شروع کردم که وقتی که جدا شدن شروع کردم درسم ادامه بدم، وارد مدرسه شدم، دوباره وارد مدرسه که شدم دوباره شروع کردم که درسمو بخونم. حمله های شدید اپیلپسی به من دست میداد در اثر اون سکته‌ای که داشتم و یه سری داروهای جدید به من دادن، داروهای اپیلپسی دادن، لوتراستان دادن و یه مقدار داروهای آرام بخش اینا دادن. من سر کلاس مدام چرت هم میزد، اصلا خوابم میگرفت و نمیتونستم درس بخونم. مجبور شدم دوباره از درسم اومدم بیرون، مدرسم اومدم بیرون. اومدم بیرون یه مقدار که باز با این اپیلپسی هم کنار اومدم و بهتر شد حالم، یکم به خودم برگشتم، تصمیم گرفتم که یه آوسیلون شروع کنم، یعنی یه دوره شروع کنم، یه دوره کاری شروع کنم که یاد بگیرم. این دوره کارم رفتم، آقای دکتر مجدد به من خیلی دپرسیون خیلی خیلی شدیدی اومد. تو همون دوران سردرده خیلی شدیدی میگرفتم. دکترها به من داروی تیلیدین دادن که یه نوعی از ترامادول هستش. من نمیدونستم که این دارو وابستگی میاره. این دارو رو مصرف میکردم، خود سردردم خوب میشه و من چقدرم با این دارو خوب و خوشحال بودم. حدود 4-5 سال این دارو رو استفاده کردم و این دارو منو فقط رو تخت مینداخت و من انگار یه جوری شده بودم که با این دارو زندگی میکردم، خوشحال بودم و یعنی در طول یک روز شاید اصلا از صبح تا شب این دارو رو قطره بود مدام میریختم و میخوردم. بعد این دارو رو مصرف میکردم، 4-5 سال همینطوری با این دارو کنار اومدم و همزمان تراپیام و خب تراپی های مختلفی که این برانور میشد، چون این مسئله سکته هنوز رو من باقی مونده، اصلا شاید 70%. البته من اینم بگم که من ظاهر خیلی خوبی دارم، یعنی هر کسی منو میبینه حتی تو نگاه اول که اصلا متوجه نمیشه، تا شاید تا مثلا 2-3 ساعت با هم برخورد داشته باشه مثلا من بلند شم بشینم راه برم بیام متوجه بشه که من مثلا سکته کردم یا مثلا یه سری مشکلات جسمانی دارم. البته من 100% کارت هندیکپ به هندگونگو دارم، به هم 100%شو دادن و همه نوع چیزایی هم که امکاناتی هم که واسه اینجور افراد در نظر گرفتن واسه من گذاشتن. خب منظورم اینه که این مشکلات هست ولی خب من خودم اونطور دیگه میبینم. من با این داروی تیلیدین خب خیلی استفاده کردم و کنار اومدم و همه چی اوکی بود برام، تا اینکه یک دفعه باز دوباره تصمیم گرفتم که من این دارو رو باید بذارم که این دارو داره منو مریض میکنه. من همچین آدمی نیستم که بخوام این مدلی باشم، چون پرخاشگرم میکرد یا مدام همش خواب بودم. یه روز تصمیم گرفتم و دارو رو برای همیشه
خب آخه اون که کار درستی نبود عزیز، برای این که باید به تدریج با همکاری دکترتون دارو رو به تدریج کم میکردید که سیستم بتونه تحمل کنه. خب این کارا بیشتر بازی و لجبازی نیست. خب نتیجهش چی شد؟
3-4 روز پشت سر هم اپیلپسی شدید به این دست داد، ولی خب خوب شدم، یعنی رفت کنار، اون دارو تموم شد.
الان ظرف این یکی دو سال گذشته بوده که این کار کردی، درسته؟
ظرف نه 4 سال پیش بوده این که این کار کردی.
خب الان چه خبره؟
بله الان من 4 سال پیش آقای دکتر من رفتم ایران، اونجا با یه آقای آشنا شدم، با یه پسری آشنا شدم که از آشناهای خیلی دورمونن، خیلی ازشون خوشم اومد، ایشون هم از من همینطور. من 1 ماه کلن ایران بودم، ولی هر روز ایشون رو میبینم، هر روز روزی تقریبا 7-8 ساعت با هم ارتباط داشتیم و من یه سری معیارایی که داشتم برای خودم دیدم که ایشون هم یعنی با من یه جورایی میخوردن به من. باشون ازدواج کردم و 1 سال ایران زندگی کردم به خواسته ایشون، چون ایشون میگفتن که من نمیخوام بیام اونور و ایران راحت تریم، که من همینجور ایران هم ساپورت میکنم.
بنابراین شما حدود 25 سالتون بود؟
بله تو 25 سالگی. بله.
این آقا چند سالشون بود؟
28 سالشون بود.
و ایشون چی خونده بودن، چه میکردن؟
ایشون لیسانس مکانیک دارن.
اوکی. خب ایشون کار میکردن؟
بله بله کار میکرد، ولی تو رشته خودشون آزاد کار میکردن.
بعدش ایشون؟
هیچ، با هم ایران با هم 1 سال زندگی کردیم و تصمیم گرفتیم که به خاطر مشکلاتی که حالا تو ایران هست و خب به خاطر داروهایی که من مصرف میکنم و اصلا کلا اینجوری بهتر فکر کردیم که بیایم این بر خیلی بهتره، چون منم مقیم اینجام، کارای ایشون رو درست کردم و اومدیم اینجا. الان 3 ساله که تو آلمان داریم زندگی میکنیم، همه چی هم تقریبا خوبه. خب یه سری مشکلاتی هستش، ولی مشکل اصلی اینه که با دکترام صحبت کردم، با نورولوگم، با دکتر واسه دکتر خونم صحبت کردم، دکتر با کلی با تمام دکتران صحبت کردم، گفتن که واسه حامله شدنم، که ازشون بپرسم که آیا من میتونم مثلا بچه دار بشم، همشون گفتن بله میتونی، ولی باید 100% تحت مراقبت باشی به خاطر دارو اپیلپسی که مصرف میکنی، بعد کل این 9 ماهو باید قرص آسپرین تو بخوری، در کنارش هم باید هپارین و آمپول هپارین رو حتما 9 ماهو تزریق کنی. من سوالی که از شما دارم آقای دکتر اینه که اولا من مشکلاتم چیه، چون طی این چند سال من چندین بار به چند تا روانشناس مختلف رجوع کردم، به من گفتن که چرا به خودت میخوای برچسب بچسبونی، تو خیلی خوب هستی، قوی هستی، همه چی اوکیه و داری زندگی میکنی. ولی خب من میدونم که خب من یه جاهای پرخاشگرم، من میدونم که یه جاهای افسرده میشم، میدونم که خب وسط دارو سیتالوپام استفاده میکردم و یه مقدار حالم بهتر بود، به با صحبه با اینکه با دکتر نورولوگم صحبت کردم گفتن سیتالوپامو بذار کنار، نیازی نداری.
نه متوجه نه، بیا وارد اون جزئیات نشی. ببین عزیز، شما خیلی عادی است که با توجه به این سابقه ای که بهش اشاره کردید از اتفاقات ورودتون به آلمان، بعدن تا ازدواج اولتون، ازدواج دومتون، حوادث ایران، به هر حال شما چپ و راست بد آوردید و از همه طرف به شما خورده. بعدم یه مسئله جدی سیستم عصبی و مغز دارید، به خاطرش داروهایی میخورید که اصلا داروهای عادی و معمولی نیست، هر آدم عادی و طبیعی هم از حد خودش خارج میکنه و همچنان هم این وضعیت ادامه داشته و داره. ماجرا و یا موضوع این که بچه دار بشید رو نمیدونم، برمیگرده 1 به شرایط زندگیتون و 2 برمیگرده به رابطتون با همسرتون و چقدر ایشون بچه میخواد، ولی از همونا گذشته خب شما الان خودت احتیاج به یه مقدار کمک و مواظبت و مراقبت داری. این که با یه دونه بچه یا 2 تا بچه مسئولیت مادری رو بخوای ایفا کنی یه مقدار مسئله است. بنابراین روی خط باش، بذار پیام‌ها رو بشنیم، برگردیم ببینیم من و شما به جایی میرسیم یا نه. روی خط باش. شنگ و نجمند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز. خب الان رابطتون با همسرتون چطوره؟
آقای دکتر رابطه هم با همسرم خیلی خوبه، فقط همسرم هم خیلی آدم خوبیه، منتها خب یه سری مسائل و مشکلات هستش. من خودم احساس میکنم که البته خب هم اطرافیانم میگن خب یه مقدار پرخاشگری دارم، هم یه ذره ارثی از سمت پدرم، همین که نمیدونم از کجاست، شاید یه ذره پرخاشگری.
حالا بیا نوار کن بس نشید، خب بگو پرخاشگری، چون اونش مهم نیست حالا از کجا هست و اینا، که الان بس من شما نکن.
همین پرخاشگری باعث میشه که خب تو زندگی یه مقدار اختلاف به وجود میاد. و اینکه پرسیدین که همسرتون چقدر بچه میخواد، من هم خودم خیلی دوست دارم بچه دار بشم، هم همسرم خیلی دوست داره و تصمیمش هم داریم، منتها خیلی ترس بزرگی هم داریم که چون من کمکم مادرم هم دارم کنارم، میدونم که یعنی صفر تا صد ماجرا صد درصد مادرم میتونه که کمکم کنه و که این مرحله رو بگذرونم، منطقه واقعا نمیدونم که آیا این درسته یا نه.
من که نمیدونم، من جنبه پزشکی مسئلهش رو که اصلا نمیدونم، جنبه روانیش رو باورم این است که شما هنوز 27 سالتونه، یکی دو سه سالی صبر کنید که هم حال روانیتون به یه ثبات و قراری برسه، هم در جهت ازدواج، هم کار همسرتون، هم محل اقامتتون، همه اینا، چون به هر حال ایشون هم که نباید اونقدر زبان بدونه.
درسته، بله.
بنابراین به نظر من کمی صبر کنید، الان برای داشتن فرزند عجله نکنید، شما گرام 27 سالتونه، حداقل تا 30 سالگی صبر کنید، بعدم شاید پیشرفت‌های علمی مقداری بتونه در یه زمینه‌های بیشتر کمکتون کنه که خاطرتون آسوده باشه. کار درستیه، چون ممکنه به شما برگردن بگن که از نظر پزشکی اشکالی نداره حامل شدن شما، ولی من از نظر روانی با اون همه ضربه و آسیب و دست و پای حالا شکسته و شاید هم یه مقداری بسته، خیلی فکر نمی کنم نقش مادری رو شما بتونید به این راحتی ها ایفا کنید تا بار روشون نباشه. بعدم با توجه به آنچه که به هر حال گزارش درباره حالات مادر دارید، من رو اونم خیلی نمیتونم حساب کنم. به هر حال شما همسرتون تازه اومدن، هنوز به اوضاع و شرایط مسلط نیستن، من ترجیح میدم دو سه سالی در مسیر بهبود و بهتر شدن خودتون و رابطتون و به هر حال ایجاد یه مقدار شبکه‌ای از دوستان و آشنایان و به هر حال یه زندگی عمومی اجتماعی برای خودتون فراهم کردن صبر کنید، دو سه سال دیگه حامله بشید. من عجله‌ای برای یه چنین کاری الان نمی‌بینم و درست نمی‌دونم.
آقای دکتر من دو تا سوال دیگه ازتون دارم اگه که امکانش
باشه. بفرمایید.
یکی این که من از لحاظ پیشش می‌خواستم ببینم شما چه مشکلی در من می‌بینید، یعنی چه
نه به نظر من نه من واقعا شما از اون کسانی هستید که از وسط این کوره در حقیقت مذاب آتش خوب بیرون آمدی عزیز، یعنی من فکر کنم یه توانایی، اولا باهوشی، یه توانایی‌های عقلی و استدلالی داری به مقدار زیادی، به هر حال توانایی حل مسائل، رفع مشکلات، که ناچار باید هم واقع بین باشی هم به اندازه مسئول باشی، همه اینا رو داشتی و به همین دلیلی که من فکر کنم از 10 نفر آدم اگر وارد شرایط و وضعیت زندگی تو می شد حتما 9 تاشون به خوبی تو بیرون نمی آمدن. اینه که از این بابت خوشحالم که به هر حال خوش درخشیدی و به همین جهت که دلم میخواد کاملا این اوضاع ثبات و قراری پیدا کنه و صاحب فرزند بشی. تو خودت چون به هر حال از یه شرایط سخت و ای بسا نگران و ناامید کننده بیرون آمدی، الان که ذره آروم گرفتی حالا میخوای همه کار بکنی، ولی به نظر من اگر کمی صبر کنی بهتره، زمین روی موضوع اداره کردن خودت و اداره کردن خشمت باید کار بکنی، چون اون ریشاش معمولا استراب و افسردگیه و اون وقت با حاملگی خطر افزایش اونا هم بیشتره و نگرانم من. من حتما با بچه دار شدن فوری تو یا تو 2-3 سال دیگه اصلا راضی و خوشحال نیستم عزیز. و بعدم به نظر من شما دوتا باید بیش از این به هم بخوری تو گره بخوری، از من ایشونم بر اوضاع و شرایط مسلط بشه و اون تازه هم آمده به هر حال موضوع ایران و زندگی مانند ایران رو هم پشت سر بگذاره که اینجا بتونین با هم راه از تو بشید. ضمناً ناچارم اینو بگم، من خیلی روی مادر حساب نمی کنم. تازه یه خواهری هم تو داری که اونم به هر حال ممکنه کمکی برای تو باشه، ولی او هم زندگی و مسائل خودش رو خواهد داشت. بار تو سنگین نکن عزیز، به صرف اینکه من و همسرم بچه دوست داریم در این شرایط صاحب فرزند نشد، ولی هر کار دیگری که فکر میکنی مفید است و هر رو دوست داری تو انجام بده.
آقای دکتر به نظرتون من داروی سیتالوپرام رو مصرف ادامه بدم یا اصلا قطع کردم؟
من اصلا زمینه من اصلا حتما حتما به نظر دکترتون باشه، حتما و اصلا سر خود تصمیم نگیرید، ولی من اصلا این تخصص آگاهی رو ابدا در این زمینه ندارم که بتونم نظری داشته باشم.
بعد آقای دکتر من خیلی خیلی من مراجعه کردم اینجا روانشناس روانکاو پیدا کنم که ایرانی باشه که همسرم هم بتونه با من بیاد که خب بتونیم صحبت کنیم اونجا و به همون کمک کنه. من متاسفانه هیچ جا رو یعنی یا پیدا کردم وقتی نداشتن یا تو شهرهای هامبورگ و خیلی شهرهای دورتر از من بودن. متاسفانه آیا شما امکانش هستش که؟
نه متاسفانه من کسی رو غیر از ایالت کالیفرنیا نمیشناسم عزیز. من این سفرها که میام دوستان رو میبینم، ولی چون واقعا وقت و فرصتی نیست، شناختی هم نیست، معرفی هم فقط به صرف این که فرض کنین روانشناسن یا روانپزشکن از نظر من کافی نیست، ولی اونا رو میتونید پیدا کنید. مثلا شما ببینید ای بسا تو 5 تا 10 ساعت که با یه کسی صحبت کنید بتونه کمکتون کنه. راهش هم اینه که مثلا فرض کنین تو هامبورگ اگر هستن یه قرار شنبه و یک شنبه بگذارید، چون برخی از اینا کار میکنن، دو ساعت مثلا شنبه و یه شنبه 4 ساعت شو بگذارید، دو دفعه برید تکلیفتون روشن میشه آیا احتیاجی هست، کاری هست یا نیست. شما که مشکل زبان ندارید میتونید درگیر بشید حداقل برای قسمت خودتون. همسرتون هم شاید کنار شما که شما میتونید تا حدودی دخش مترجم هم براشون ایفا کنید میتونید مطرح بشه. برای مثلا نمیدونم مسائل مشکلاتون الان چی، یعنی الان اگه به شما بگم غیر از ماجرای خشم که خودتون با روش کار کنید، موضوع مهم اختلاف یا نگرانی شما درباره زندگی زناشویی چیه؟
آقای دکتر فقط میدونم یه کلمه بگم، کلکل و لجبازی، فقط لجبازی، کلکل و لجبازی تو زندگی ما، و اینو مطمئنم که اگه بریم پیش روانکاو روانشناس حتما میگه همسرتو بیار، چون که خیلی با هم کشمکش داریم و منم خیلی سعی میکنم که خب چون لجبازی معمولا دو طرف هست سعی میکنم کوتاهیام بگذرم کات کنم، ولی مثلا 2 روز بعد از یه جای دیگه دوباره.
نه متوجه. نه ببین عزیز، اولا اگر بتونید سیدی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و پشم و عصبانیت من و هر دوتاتون بشنوید، حداقل بگم چون مشکل اونجاست، مشکل تو استراب افسردگی و خشم، اصلا تردید نداره، یعنی حتما 80-90% اونجاست. لطفا اونو با هم بشنوید یا جدا جدا بشنوید، راجعش با هم صحبت کنید. این شماره 1. و بعد از اون برید کمک بگیرید. حالا با حرفایی که الان زدید که من حتما با بچه دار شدنتون بیشتر از گذشته مخالفم، بنابراین باید صبر کنید تا اینا رو حل نکنید، تا این کلکل کردن ها و بحث و گفتگوها رو به آخر نرسونید حتما اشتباه بزرگه. یادتون باشه بچه دوای هیچ دردی، درمان هیچ بیماری نیست، همه زندگی های بد رو خیلی خیلی بدتر میکنه، تازه زندگی خوب رو هم برای مدتی زیر سوال میبره. من اصلا جایی برای بچه داشتن دوست دارم و اینا نیست. اون رو رها کنید. نه شما و نه ایشون به نظر من دلیلی برای یه همچی کاری رو الان ندارید. اگر اون رو رها کنید به خودتون دوتایی برسید، هر وقت تونستید مسائل و مشکلات رو حل کنید که 2-3 سالی برانم وقت بخرید براش بد نیست، کمک کنید. ولی میشه اگر در هامبورگ یا هر جای دیگه روانشناس خوبی پیدا کنید، دو ساعت وقت بگیرید برید تو دو دفعه میرید تو میاد. علاوه تو اروپا که سفر اینقدر مسئله و مشکل نیست.
بله خیلی ممنون. چون من خیلی به سختی شما رو بعد از مدت ها گرفتم، مخواستم من امکانش هستش که با مادرم کوتاه صحبت کنیم؟
نه بلی که من دوتا دوستی هستم که هنوز از اون زمان موندن دیگه، بیاد مادر جون رو بذارید برای یه وقت دیگه، برای که
یک زمان دیگه تماس میگیرم. یک دنیا تشکر آقای دکتر، خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام.